بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج استاد مروی جلسه 332 مورخ 3/2/92.
پس قاعده اشاعت نسب خاصشون چیه؟ اقرار. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و سلم علی اهل بیت الطیبین الطاهرین صلاتاً ترغمو عموف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در فرع اول عرض شد که اگر مقر اقرار کند به وجوب حج بر مورثش، شد بین علما دو قول و سه احتمال است. مبانیشون هم اشاره شد فی الجمله. خب بعد از ذکر اقوال و مبانی، دو مرحله بحث باید اشاره شد. مرحله اول، آیا طبق قواعد چگونه باید مشی کرد و چه نظریه‌ای ارائه کرد؟ مرحله دوم، آیا نصوص خاص در این باب مطابق با قاعده هست یا مطابق با قاعده نیست تا بعد نظریه روشن بشه؟ اما مرحله اول، سابقا اشاره کرده ایم که اصل و قانون کلی در هر شرکت اشاعه هست. مال بین دو شریک کسر مشاع است، لکن باز توضیح دادیم که از ادله استفاده می شود مالکیت میت به مقدار دین و حج و اون که از عرض برداشت میشه به عنوان کلیت المعین است. آنگاه که قاعده در سهم میت کلی فی المعین شد، در حقیقت هر کلی فی المعینی در محدودش مثل واجب تخییری میماند. اگر زید یک ساع رو از صبره عمر مالک است، یعنی عمر مخیر است هر ساعی رو که خاص به زید بدهد و در اختیار او قرار بده. و در واجب تخییری خوانده ایم که اگر عدل واجب متعذر شد لا محال واجب معین می شود در اون عدل آخر. حالا در ما نحن فیه ورثه می توانند ملک میت رو بر هر حسی از حسن تطبیق بدن. فعلا تطبیق ملک میت بر یک حس متعذر شده، ولو به جهت این که بعضی از ورثه تمرد کردن، انکار کردن حق میت رو، به هر جهت بالفعل یکی از ورث اقرار کرده است که میت مالک است کلی فی المعین رو، تطبیق ملک میت در یک حصه به خاطر انکار بعضی از وراث متعذر است. لا محال معین می شود این ملک میت در اون حصه ای که متعذر نیست. لذا علی القاعده در این باب باید قول اول و فتوا داد که حسی که در دست مقر است ملک میت باید از این حس برداشته بشه و 2,000,000 پول رو از اون که در دست مقر است برای حج میت با کنار بگذار. این قاعده اولیه. بفرمایید. از جای دیگه یعنی تبرعی متبرعی بیان خب ایبی نداره، این در حقیقت ابراء ذمه اوست از یه جای دیگه، اشکالی نداره. میتونن از جای دیگه، البته بحثش میاد اگه متبرع یا پول از جای دیگه در مسئله خودش بررسی میکنیم، ولی اشکالی نداره به جهت خاص او عیبی نداره. دقت کنید مرحله دوم روایات این باب است که باید بررسی بشه. عمد روایت در این باب که سندن معتبر است روایتی است که صاحب وسائل در باب 26 از کتاب الوصایا، حدیث 3 آورده است. روایت موثقه است. اسحاق ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل مات فأقر بعض ورثته لرجل بدین. سؤال کاملا محل بحث ماست. حالا دین و حج دیگه یکی، اون روشن. رجل مات فأقر بعض ورثته لرجل بدین. قال يلزم ذلك في حصته. امام جواب دادن دین لازم است وفا بشه در حصه مقر. ظهور روایت همه دین است، نداره بعض دین. این دینی که گفته شده است باید استیفا بشه در حصه مقر. ما باشیم و ظهور این موثقه روایت با قاعده کلی که ما در مرحله اول بیان کردیم مطابق است. دین لازم الاستیفاست در حصه مقر. جمعی از علما بدعن به شیخ طوسی صاحب جواهر علامه مجلسی در مرآت العقول کأن از ظاهر روایت دست برداشتن و به شکل دیگری روایت رو معنا کردن که آغاز شیخ طوسی است. مرحوم شیخ طوسی روایت رو حمل کرده است بر این معنا که باید دین به نسبت از حصه مقر کسر بشود. هر نسبتی که این دین در ملک این وارث نمود پیدا میکنه به همون نسبت باید از حصه این وارث همون مقدار دین رو پرداخت کنند. یعنی قول دوم که در مثال ما، مثال دیروز ما، کأن چنین است که یک میلیون تومان از این وارث بگیرن به ولی میت بدن برای حج. چرا شیخ طوسی روایت رو در این معنا حمل کرده است؟ ایشون می‌فرماید قرینه بر حمل روایت بر این معنا روایت پنجم از این باب است که روایت ابوالبختری وهب ابن وهب است از امام صادق علیه السلام. این روایت وهب ابن وهب روایت مفصلی است که امام صادق علیه السلام علامه نقل می فرماید اگر کسی اقرار کرد، یکی از ورثه به دینی برای میت، یلزمه ذلک فی حصته به قدر ما ورث یا ورث، ولا یکون ذلک فی ماله کله، یا در بعضی از نسخ ولا یکون ذلک کله فی ماله. از این عبارت روایت چنین استفاده شده است که امام جواب فرمودند اگر یکی از ورثه اقرار به دین کرد، این دین در حصه او لازم است، به مقداری که ارث برده و دین در همه مال میت نمی باشد. دوباره یک سوال شده است. بله؟
در همه
ترکه نمی باشد. ممکنه اینجوری باشد، در روایت دو سه احتمال اشاره می کن. دوباره یک سوال شده است که اگر کسی اقرار به نسب کند، یه وارث بگه فلان این برادر ماست، امام علیه السلام می‌فرمایند باز در حصه همین موقع اون فرد شراکت داره، نه در کل مال. از روایت وهب ابن وهب شیخ طوسی چنین برداشت فرموده است که در این روایت
امام صادق علیه السلام فرمودن به نسبت حسی که مقر دارد بابت دین پرداخت بشه، بابت اقرار به نسب پرداخت بشه. لذا روایت رهب ابن رهب قرینه است بر این که موثقه اسحاق ابن عمار هم که می فرماید یلزم و ذالک فی حصته، نه کل دین بلکه چند امام اینجوری فرمودن یلزم و دین فی حصت المقر به نسبه، اخلاف ظاهره ولی روایت وهب ابن وهب بشه قرینه بر این معنا. بنابراین نگاه هست که شیخ طوسی و جمع کثیری از آیان، حالا جمع معتنابهی نگیم کثیر، فتوا دادن که حج و دین همش از سهم مقر برداشته نمیشه، بلکه به نسبت مقداری از دین یا حج از سهم مقر اخذ میشن. اینجا دقت کنید دو تا بحث در این جا در رابطه با روایت وهب ابن وهب مطرح هست. بحث اولین است که افروز این روایت معنا و مدلولش همین است که شیخ طوسی استنباط فرموده است که در دین و اقرار از سهم مقر به نسبت برداشته میشه. افروزی مدلول درست باشه، این روایت ضعف سندی داره. وهب ابن وهب عامی کذاب بل اکذب البریه، آیا می توان این روایت لا حجت رو قرینه گرفت بر تفسیر یک روایت حجت و او رو بر خلاف ظاهرش معنا کرد؟ بله؟ خب از کجا؟ حالا همه یه حرف زمینه من عین حسل رسول از کجا؟ خدا خیرتون بده. اکذب البریه باشه به راحتی در یک قضیه ای بهش بگن بیا اینجوری بگو تا فلان وارث که اقرار کرده همه یه سهمش نرم، یه عیبی داره؟ وقتی کسی اکذب البریه هست بهش بگن آقا یه وضعیتی پیش آمده، جالب اینه که ابوالبختری قاضی هم بوده، حالا یه موردی پیش آمده، یه چیزی به آقا تقدیم کردن، اون روایتی از امام صادق گفته باشه، نمیدونیم ما واقعیت که نمیدونیم، ولی احتمال میرود یا نه با این کمچه احتمالاتی هست اکذب البریه هست، میتونیم به روایت اعتماد کنیم؟
یک دو
موافقه موافقه باب دینم که هست و میز و کلیه بالمعین. خب حالا اینم میرسیم، یکی از اعلام حفظه الله میگه قاعده عدل و انصاف یقتضی ذلک، همین حرفی که شما میفرمایید اونم به نقدش میرسیم، ببینیم قاعده عدل و انصاف یا کسی میخواسته ثواب بشه با کباب بشه یدل علی ذلک یا نه. خیلی خوب اونم بحث میکنیم. دقت کنید کلام صاحب جواهر رو در جزء حفده جواهر صفحه 316 جلد 35 جواهر صفحه 164 مراجعه کنید. کأن نگاه صاحب جواهر به این نکته متمرکز است که ما در باب دین اجماع داریم که چنین نیست کل دین از سهم مقر برداشته بشه، لذا این اجماع باعث می شود موثقه اسحاق ابن عمار رو هم مثل روایت رحب ابن رحب تفسیر کنیم و مشکله رو اینجوری حل کنیم. بعضی از اعلام همین اجماع رو به این لون بیان میکنن، میفرماین از این که مشهور علما طبق روایت وهب ابن وهب فتوا دادن، اعتماد مشهور به این روایت موجب وثوق به صدور است. کلام که آقا اشاره میکرد نظام این وثوق به صدور باعث میشه روایت معتبر باشه، قابلیت تفسیر موثقه اسحاق ابن عمار رو داشته باشه. عرض میکنیم در رابطه با ادعای اجماع و کلام بعض المحققی، اولا بعد و رأس مجمعین اگه اجماعی باشه شیخ طوسی است، فتوای شیخ طوسی بر اساس روایت وهب ابن وهب است. نظام ساز جواهر عرض میکنیم اجماع مدعات شما لو حصله اگه باشه مدرکی است، این اجماع رو به رخ نکشید. اما این ادعا که عمل مشهور بر طبق روایت وهب ابن وهب بوده است، باز به نظر ما اینجا یه خلطی واقع شده. دقت کنید ما دو تا مسئله داریم من جهت شبیه همان، من جهت اخرى بسیار با هم متفاوتن. مسئله اول، اگر بعض الورثه اقرار کنن به دین میت یا حج بودیو، یه مسئله. مسئله دوم، اگر بعض الورثه اقرار کنن به نسب، فلانی برادر ماست، من جهت شبیه همان، ولی یه تفاوت عمده موجود است. خوب دقت کنیم، اون تفاوت این است که مالکیت ورثه بر سهمشون بلا شبهه و عند همه علما به نحو کسر مشاع است. احد اینجا نگفته کلیه فی المعین، لذا در اقرار به نسب قواعد کسر مشاع جاییست، بدین معنا که وقتی یه فرزند ادعا کرد برادر ثالث دارم، یعنی او هم مشاعن در 6 میلیون ترکه شریک است، در اینجا بلا شبه حکم چنین است، مقر در این پولی که در دست اوست در حقیقت اقرار میکنه 1 میلیونش ملک برادر سوم است. اینجا کلیه فی المعین نیست، لذا در اقرار به نسب توزیع به نسبت علی القاعده است. خوب دقت کنید، در باب دین میت اگر گفته شود توزیع به نسبت علا خلاف قاعده است. حالا ببینید آیا اجماع یا شهرتی که ادعا می شود در باب دین است یا در باب اقرار به نسب است؟ کلمات علما رو مراجعه کنید خودتون، شهرتی که ممکنه ادعا بشه فتوای علماست در بحث اقرار به نسب. در بحث اقرار به نسب توزیع به نسبت و طبق قاعده است، روایت وهب ابن وهب نمیخواد، جز شیخ نیدم کسی هم استناد کنه به این روایت، این علل قاعده است. اما در مبحث دین میت که توزیع به کجا مشغولم که فتوایی دادم؟ آیون بیارم، همچه شهرتی نیست. لذا ادعای بعض المحققین که مشهور به روایت وهب ابن وهب عمل کردن و این موجب وثوق به صدور است قابل قبول نمی باشد. نتیجه این که به نظر ما علل قاعده در فرع اول مطلب اول باید گفت اگر مقر و بعض الورثه اقرار به دین کرد یا به حج، چون کلیه فی المعین است همه دین یا همه پول حج از سهم مقر با کنار گذاشته بشه. در رابطه روایت وهب ابن وهب هم که ضعف سندی داشت قابل اعتماد نبود، عمل مشهور هم ثابت نبود، پس نمیشه بهش عمل کرد. در رابطه با این مسئله احد الاعلام حفظه الله در کتاب فقه الحجشون جزء اول صفحه 375 دو نکته دارن. یک نکته رجالی است در رابطه با روایت وهب ابن وهب، می فرمایند این روایت از دو جهت ضعف داره. کلامشون رو مراجعه کنید برای کارورزی خوبه ببینیم روایت از دو جهت ضعف داره یا یک جهت. نکته دوم، این محقق با این که روایت اسحاق ابن عمار رو میگن علل قاعده است، ملک میت به مقدار دین کلی به معین است، روایت وهب ابن وهب هم سندن ضعیف است، می فرماین یمکنو ان یوجه قول شیخ طوسی موجه شمارده بشه. مطلبی رو ذکر میکنم و بالاخره با همه این نکات که عرض شد قول شیخ طوسی رو انتخاب میکنم که در اینجا در مال مقر به نسبت برای دین و حج عرض میشدم. این نکته دوم ایشون هم یمکن ان یوجه قول شیخ طوسی، مطلب ایشون رو مطالعه کنید، نسبت به اون نکته رجالیشون هم دقت کنید تا ببینیم بالاخره چه باید در رابطه اون دو نکته گفت. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. Thank you.